سلام بر قدس، سلام بر معراجگاه پیامبر و قبله اول مسلمانان.
تنها راه حل مسئله فلسطین مقاومت،
و بدانند که قطعا فلسطین پیروز خواهد بود. دنیای آینده دنیای فلسطینه.
نحن الدماء رداؤنا والجرح ثوب بهاؤنا. نحن الدماء رداؤنا.
اجتماع بزرگ امت اسلامی در روز جهانی قدس در حمایت از طوفان الاقصا و مقاومت جانانه مردم فلسطین و محکوم کردن حملات وحشیانه رژیم نامشروع و کودک کش صهیونیستی به غزه با شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل حماسه دیگر را خواهد آفرید. وعده ما آخرین جمعه ماه مبارک رمضان 17 فروردین ساعت 10 صبح به سمت میعادگاه های نماز جمعه سراسر کشور. رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
در آتش هرمان و تعب می سوزد، تا امید لب رود است بیا تا برمی.
روز بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو قرآن. 23 روز از ماه با فضیلت رمضان سال 1445 هجری قمری رو سپری میکنیم. در چنین روزی کتاب ارزشمند فقهی جواهرالکلام در 40 جلد، کتاب گرانسنگ منظومه ملا هادی سبزوادی در 23 ماه رمضان سال 1261 هجری قمری به پایان رسید و کتاب مهم تفسیر قرآن المیزان مرحوم علامه طباطبایی در 20 جلد در 23 ماه رمضان سال 1372 هجری قمری از جمله آثار مهم اهل تشیع هستند که در شب 23 ماه مبارک رمضان به پایان رسیدند. حضور شما بزرگواران عرض کنم که برنامه فهم زبان قرآن با توضیحات جناب حجت الاسلام و المسلمین حمید محمدی آماده پخشه. به مدت 23 دقیقه دعوت میکنیم بشنوید. فقط فراموش نفرمایید که 3100 شماره پیام کوتاه رادیو قرآن، و حضور شما عرض کنم که 220-516-32 و 220-430-17 شما تلفن های واحد ارتباطات، 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تمامی شما هموطنان گرامی، و شماره تلفن گویای رادیو قرآن که 24 ساعته در اختیارتون هست به شماره 27-860-100 خواهد بود. خوشحال خواهیم شد که نظرها، انتقادها و پیشنهادهای ارزندتون رو منتقل بفرمایید به خدمتگزارانتون در رادیو قرآن. برنامه فهم زبان قرآن رو به مدت 23 دقیقه دعوت میکنیم بشنوید.
افلا یتدبرون القرآن، افلا یتدبرون القرآن ولو كان من
فهم زبان قرآن.
چون آیه های قرآن منشور زندگانیست، فهم زبان قرآن حق جوی را نشانیست.
استاد حجت الاسلام حمید محمدی.
قرآن
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند قرآن کریم. در سلسله مباحث فهم زبان قرآن در جزء 26 به سوره مبارکه فتح رسیدیم. عرض کردیم که یکی از سوره هایی که بر تلاوت اون، بر قرائت اون، بر فهم اون، بر عمل به مقتضای آیات اون تأکید شده سوره مبارکه فتحه. خیلی برکات در این سوره وجود داره، خیلی نکات لطیف و جالب برای امروز ما در مواجهه با دشمن، در مواجهه با خودمون در حوزه اسلامی، در مواجهه با رهبری جامعه اسلامی، نکات بسیار متنوع و زیبایی وجود داره. در تعمیق حوزه ایمان به الله، ایمان به رسول الله، ایمان به کتاب الله، نکته های خیلی برجسته‌ای وجود داره. در درس اول سوره مبارکه فتح، یعنی آیه یکم تا هفتم، اشاره کردیم که دستاوردهای صلح حدیبیه چه برای پیامبر، چه برای اهل ایمان چی بوده. در درس دوم که دو جلسه قبل شروع کردیم، آیه تا هشتم تا چهاردهم این سوره رو مورد گفتگو قرار دادیم. الان هم در همین بخش هستیم ما. در اینجا مؤمنان رو به پایبندی بر پیمان خودش با پیامبر خدا دعوت میکنه. در حقیقت گفتار دوم سوره این دعوت به پایبندیه. منتها برای این دعوت به پایبندی خداوند چند تا مطلب رو اشاره میکنه. اول اینکه مؤمنین رو دعوت میکنه که حمایت خودشون از پیامبر قاطعانه اعلام کنن و به دنبال حمایت قاطع از پیامبر گرامی اسلام باشن. برای این کار خداوند چهار تا وظیفه متوجه اهل ایمان میکنه. با تعبیر لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتصبحوه بكره و اصيلا، این حقیقت رو اشاره میکنه که ایمان به الله و به رسول الله و تعزیر و توقیر و تسبیح، این چهار وظیفه است که اهل ایمان دارند. بایستی قاطعانه اهل ایمان هم در ایمان، هم در حمایت و پشتیبانی، هم در بزرگداشت و هم در تسبیح حضرت حق شبان روز فعال و کوشا باشند.
لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا.
مطلب دوم اینه که مؤمنین باید به بیعت رضوان پایبند باشن، بیعت که در تحت اون درخت انجام شد و خداوند از این بیعت اعلان رضایت کرد با تعبیر لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. به هر حال مبایعه‌ای که انجام شد، بیعتی که صورت گرفت، بایستی همه قاطعانه نسبت به او پایبند باشند و از خودشون تفسیری به رأی، حرکت خودسرانه کسی نداشته باشه. نهایتا میرسیم به نکته سوم و گفتار سوم که بحث امروز ماست. پاسخ به بهانه‌های کسایی که پیامبر رو در سفر حدیبیه همراهی نکردند. آخه اون زمانی که پیامبر اعلام کرد که ما عازم مکه هستیم از مدینه، بعضیا به بهانه‌های مختلف با پیامبر نیامدند. گفتن این سفر سفر خودکشیه، با این جمع محدود، نداشتن سلاح جنگی کافی، داریم میریم وارد معرکه‌ای میشیم که معلوم نیست دیگه جان سالم به در ببریم. پیامبر گرامی اسلام قبل از حرکت به سمت مکه برای انجام عمره که به صلح حدیبیه منجر شد، از همه مسلمان‌ها درخواست کرد که او را در این سفر همراهی کنند. از جمله به قبایل بادیه نشین که به تازگی ایمان آورده بودند اعلام کرد که در این سفر همراه پیامبر باشند، بیان و عمره به جا بیارند. اما گروهی از افراد ضعیف الایمان سرباز زدند. چرا؟ تحلیلشون این بود که پیامبر و یارانش با پای خودشون دارن به کام مرگ میرن، هیچ امیدی به برگشت وجود نداره. چرا؟ چون با دست خالی دارن به شهری میرن که دشمن تا دندان مسلحه. دشمن تا دندان مسلح در اونجا مستقره. اما وقتی دیدن مسلمان ها با دست پر و امتیازات قابل توجه از پیمان صلح حدیبیه برگشتند، همشون سالمند و هیچ مشکلی براشون پیدا نشد، به شدت به اشتباه خودشون پی بردن. برای اینکه مورد خشم پیامبر و سرزنش مسلمان ها قرار نگیرند و از غنایم جنگ های بعدی هم محروم نشند، به این فکر افتادند تا دو تا بهانه رو برای این کار بتراشند و با دروغگویی و بهانه تراشی کار خودشون رو توجیه کنند. البته به پندار خام خودشون فکر میکردن رسول خدا رو میتونن فریب بدن. اما قبل از اینکه اونها به محضر پیامبر برسن، خدای سبحان پرده از روی کار اونها برداشت و با ذکر توجیهات که اونها در نظر گرفته بودند بگند، اونها رو رسوا کرد. روش برخورد با هر کدوم از این بهانه‌ها رو به پیامبر یاد داد خداوند. خب دو بهانه چی بود و دو پاسخ خدا به اون بهانه‌ها؟ بهانه اول کسانی که همراهی نکردن پیامبر رو در عزیمت به مکه این بود که ما مشکلات خانوادگی داشتیم. این بادیه نشینا بعد از مشورت با همدیگه به این نتیجه رسیدن که وقتی پیامبر از سفر حدیبیه به مدینه برگشتن، برای توجیه تخلف خودشون پیش پیامبر برن و به دروغ به پیامبر بگن ما هم تصمیم داشتیم همراه با شما به سفر عمره بیایم، اما متاسفانه مشکلاتی برای خانواده ما پیش اومد که ناچار شدیم برای حمایت از همسرمون و فرزندانمون در مدینه بمونیم. البته بعضی هم گفتن که اینجوری بگیم، ما بادیه نشینان در جایی زندگی میکنیم که در اونجا امنیت وجود نداره و اگر با شما به سفر میمدیم ممکن بود که سارقان اموالمون رو غارت کنن و هم به جان زن و فرزندانمون تعرض کنند. این دو جور بهانه تراشی بود که اونا کردن. برای اینکه این افراد خلافکار نتونن با دروغ پردازی خودشون پیامبر رو فریبش بدند، وقتی پیامبر در مسیر برگشت به مدینه بود، فرشته وحی از سوی خداوند متعال بر پیامبر نازل شد و رسولان به پیامبر اعلان کرد: ای رسول ما، به زودی اعراب بادیه نشینی که از فرمان تو تخلف کردند و با تو به سفر عمره نیومدن نزد تو میان و اعلام میکنن که مشکلات شخصی و رسیدگی به امور مالی و زن و فرزندمون ما رو به خودش مشغول داشت و نتونستیم در این سفر با شما همراه بشیم. سیقولو لکل مخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا و اهلونا. بعد که این عذر رو میارن، بعد از تو میخوان که برای اونها طلب آمرزش کنی. فستغفر لنا. برای اینکه پیامبر آمادگی کامل رو برای پاسخگویی به این بهانه به ظاهر منطقی داشته باشه، خدای سبحان 3 پاسخ قاطع و کوبنده به پیامبر یاد میده. پیش از بیان پاسخها، خداوند واقعیت درونی اونها رو برای پیامبر افشا میکنه و اعلام میکنه که پیامبر ما، اینها یقولون به السنتهم ما لیس فی قلوبهم. اینا چیزایی رو میگن فقط لغلغه زبانه، در دلشون هیچی وجود نداره. همه سخنان این افراد دروغه، زیرا نه اموال و کسانشون مانع از همراهی اینا بوده و نه واقعا از کار خودشون پشیمونند و نه از روی حقیقت آمرزش میطلبند. هیچ کدوم از اینا در کار نیست. یقولون به السنت ما لیس فی قلوبهم. به این ترتیب اونا به زبان چیزی میگن که در دلهاشون نیست. اما حتی اگه واقعا اونها چنین مشکلاتی هم داشتن، باز این مشکلات دلیل قانع کننده نبود برای اینکه از فرمان خدا و رهبر جامعه اسلامی تخلف کنند. لذا خداوند 3 پاسخ کوبنده به مجموع این بهانه‌گیری‌های اونا میدن. پاسخ اول اینه که باید حل همه مشکلاتتون رو از خدا بخواید، به خاطر اینکه ضرر و نفع دست خود خداست. شما با این بهانه‌ای که تراشیدید معلوم میشه که خیال میکنید همه مشکلات زندگی تنها با تدبیر و تلاش خودتون حل میشه و خدا هیچ نقشی در جلوگیری از خسارات و ضررهایی که ممکنه به شما وارد بشه نداره. و این در حالیه که اگه واقعا شما مسلمون باشید، باید معتقد باشید نفع و ضرر شما تنها و تنها به دست خداست. لذا خدای سبحان به رسول گرامیش رسما اعلام میکنه: قل فمن یملک لکم من الله شیئا. وقتی اونها این بهانه رو آوردن، به اونها بگو اگه خدا بخواد ضرری به شما برسه یا سودی نصیب شما بشه، چه کسی میتونه جلوی خدا رو بگیره؟ فمن یملک لکم من الله شیئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا. کی میتونه مانع تحقق اراده خدا بشه؟ پس دلبستگی شما به اسباب ظاهری مثل قدرت جسمانی و توان فکری خودتون در دفع ضرر و جلب منفعت هیچ فایده‌ای برای شما نداره. چرا؟ چون همه چیز تابع اراده خداوند در عالم. اگه شما فرمان خدا را اطاعت کنید، خدا به شما کمک میکنه، مشکلات زندگیتون هم حل میکنه، هیچ کی هم نمیتونه با شما به شما لطمه ای بزنه. اما اگه نافرمانی خدا بکنید و خدا بخواد ضرری به شما بزنه، همه قدرتمندان دنیا هم جمع بشن نمیتونن جلو این ضرر رو بگیرند. پس جهل شما به قدرت خداست که اینجور افکار رو به شما زینت میده و خیال میکنید که این توجیه منطقی و قابل قبولیه و اینجور بگید که ما به خاطر حل مشکلات زندگی از همراهی با پیامبر تخلف کردیم. عجب بهانه بی خودی و عجب نگاه غلطی و عجب توجیه باطلی.
تیقول لک المخلفون من الاعراب شغلتنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا.
دومین پاسخی که خداوند به بهانه جاماندگان و عقب ماندگان و واماندگان از همراهی رهبر جامعه اسلامی میده اینه که شما با این بهانه ها نمیتونید خدایی رو که به واقعیت اعمال شما آگاه رو فریب بدید. این پاسخ قاطع دومه. شما با درست کردن این بهانه میخواید خدای سبحان رو فریب بدید تا به خاطر این نافرمانی بزرگ شما رو مجازات نکنه. بدونید که خدا از اسرار درون سینه های شما، از نیات باطنی شما که هیچ کس جز خودتون اطلاع نداره، اطلاع داره همه رو و دقیقاً با خبره و به خوبی میدونه که این عذرها و بهانه‌ها واقعیت نداره و این نافرمانی شما برای خدا مخفی نیست و قطعاً خدا شما رو به مجازات مناسب میرسونه. بل کان الله بما تعملون خبیرا، زیرا خدا به تمام اعمالی که انجام میدید خبیر، آگاه، مطلع، میدونه. عالم در محضر خداست. علم خدا اقتضا داره نه رفتارهای ظاهری شما رو بدونه، نه کلماتی که از شما بروز داره میدونه، بلکه نیات باطنی که در اعماق دل شماست، در اعماق روح شماست، تمام اونها رو به جزئیات و به خصوصیات کامل میدونه. لازمه علم حضوری خدا به عالم وجود اینه. اما پاسخ سومی که رسما خداوند اعلام میکنه میدونید شما نسبت به یاری خدا به پیامبر و مؤمنین بدگمان بودید. این مشکل اصلی شماست. علت اصلی همراهی نکردن پیامبر در این سفر تاریخی و مهم مسئله اشتغال به اموال و فرزند نبوده. عامل اصلی سوء ظنیه که به خدا دارید. شما با محاسبات غلط خودتون به این نچه رسیدید که چون پیامبر و مؤمنین با پای خودشون دارن به شهر میرن که محل استقرار دشمن تا دندان مسلحه، قطعا همه اونها در این سفر کشته خواهند شد و به این ترتیب خداوند با صدور فرمان حرکت عموم المؤمنین به سوی مکه در حقیقت همه رو داره به کام مرگ میفرسته. این عین تصور، تخیل و برداشت غلط شما بود. این همون سوء ظنی بود که به خدا داشتی، به پیامبر خدا و مؤمنین داشتی. خیلی قابل تأمله که منشأ این سوء ظن که اونها رو به هلاکت کشون ترس و عافیت طلبی و حرص و طمع به زندگی دنیاست. عزیزان، هر کس دارای یکی از این صفات زشت باشه دوچار سوء ظن به خداست. ترس، عافیت طلبی، حرص، طمع. علی علیه السلام در روایت فوق العاده زیبایی که واقعا روایت عجیبی است فرمودن ان البخل والجبن والحرص غرائز شتى یجمعها سوء الظن بالله. بخل و ترس و حرص صفات نکوهیده‌ای هستند که همه اونها در سوء ظن به خدا جمعه. یعنی منشأ اصلی بخل اینها، جبن اینها، حرص اینها، اونایی که به خدا سوء ظن دارن. بخیل میگه اگر بدم دیگه بر نمیگرده، خدا رو منان و رزاق نمیدونه. آدم ترسو دست خدا رو بالا سر خودش نمیره در حمایت از خودش، خودشو تنها میبینه لذا میترسه. آدم حریص نگرانه که تموم بشه همه چی، نمیدونه که خزائن آسمان زمین دست خداست و او اراده کنه در اختیار همه قرار میده، در اختیار هر کی دلش بخواد قرار میده. دوچار صفت زشت حرص میشه. جالب، آیه بعد این پاسخ رو اینطور بیان میکنه که علت عدم حضور شما در سفر عمره مشکلات خانوادگی نبود، بلکه دلیل اصلی این نافرمانی شما این بود که فکر میکردید رسول خدا و مؤمنین هیچ وقت به سوی خانواده‌هاشون بر نمیگردند، یعنی همه اونها به دست مشرکین کشته میشند. بل ظننتم، خیال میکردی که رسول و مؤمنین به سوی خانواده‌هاشون بر نمیگردند. ابدا، هرگز. و جالبه و زین ذالک فی قلوبکم، و این پندار در دلهای شما جلوه داده شده بود. حالا کی جلوه داده بود؟ شیطان. و زین ذالک فی قلوبکم و ظننتم ظن السوء، و شما گمان بد بردید به خدا و پیامبرش. و کنتم قوما بورا، و این گمان ناروا بود که شما با این سوء ظن بالله و به رسول الله دچار هلاکت شدید. کنتم قوما بورا. بور از بور و بوار میاد، این هلاک شدن. بور جمعه، جمع بائره با همزه، به معنی هلاک شده. بنابر نظری مستره که برای توصیف مفرد و جمع هر دو به کار میره. بور در اصل به معنی بیرونقی و کساد بیش از حده که چه بسا باعث فساد و نابودی میشه. قوم بور به قوم هلاک شده، نابود شده، تباه شده گفته میشه، قومی که دچار فساد شدند. قوما بورا.
بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا.
جالبه در این آیه برای بیانه ضرری که متوجه متخلفین از فرمان رسول خدا شده از واژه بور خدا استفاده کرده. استفاده از این واژه نشون میده که اونا با سوء ظن به خدای سبحان ایمان خودشون در معرض نابودی قرار دادن، لذا زمینه هلاکت و عذاب رو برای خودشون فراهم کردن. یعنی مؤمن یهو میشه مشرک، یهو میشه کافر، با یک تشخیص غلط، با یک تخلف از فرمان رهبر جامعه اسلامی. در آیه بعدم خداوند رسما اعلام میکنه و من لم یؤمن بالله و رسوله فانا اعتدنا للكافرین سعیرا. این 13مه. شما با تخلف از دستور پیامبر و سوء ظن به خدا، هم به خدا هم به رسول خدا کافر میشید. هر کس به خدا و رسولش ایمان نیاره قطعا به یه آتشی بسیار سوزان دچار خواهد شد. و من لم یؤمن بالله و رسوله فانا اعتدنا للكافرین سعیرا. ما آماده کردیم برای کافران آتشی سوزان و پر التهاب رو، سعیر. و از اونجا که ممکن این افراد ضعیف الایمان این تهدید الهی رو جدی نگیرن و بگن حتی خدا هم نمیتونه ما رو با آتش سوزان جهنم مجازات کنه، آیه بعد بر اثبات قدرت خدا بر مجازات کافرین و منافقین رسما اعلام میکنه ولله ملک السماوات والارض یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء. فرمان روایی آسمان و زمین از آن خداست، خدا هر کی رو بخواد میبخشه، هر کی رو بخواد مجازات میکنه. و کان الله غفور رحیم. البته خداوند آمرزنده و مهربانه. این آیه 14 سوره مبارکه فتحه.
و لله ملک السماوات والارض
در این آیه خداوند ضمن این که قدرت خودش رو بر عذاب کافرین اثبات میکنه، اما تأکید میکنه بر مغفرتش، بر رحمتش نسبت به این افراد سوس ایمان، نسبت به کسایی که دچار خطا و اشتباه شدن در تشخیص، راه برگشت رو بروشون باز نگه میداره. اعلام میکنه گناهکارا میتونن توبه کنن، میتونن برگردند، خدا هم گناهانشون رو میبخشه، خدا هم از اونها خواهد گذشت. پس به جای لجاجت در مخالفت با رسول خدا سعی کنید از گذشته خودتون توبه کنید تا هم خدا که غفوره، آثار گناهان شما رو از رویتون پاک کنه و هم با رحمت ویژه خودش پاداشای بزرگ دنیوی و اخروی رو به شما بده و رحیمیتش رو در حق شما اعمال کنه. خب، شرح و سیمای هدایتی آیات 8 تا 14 به پایان رسید. عزیزان، ما باید عنایت داشته باشیم که با تعمق و تدبر در این آیات نکته های فوق العاده ویژه و لطیفی برای زندگی امروز اون به دست میاد. روح سوره فتح، تبعیت از رهبر جامعه اسلامی و عدم شک کردن در فرامین الهی و رسول خداست. این خیلی مهم و حساسه. انسان ها وقتی دچار یک تشخیص اشتباه میشن، یک فهم متفاوت میشن، قبل از اینکه خدا و رسول رو متهم کنن، بس خودشون رو متهم کنن، خودشون تجنظر کنن در فهمشون. این نکته بسیار نکته کلیدی و حساسیه. حالا انشاءالله پیام ها و سبک زندگی و بحث های بلاغی مربوط به این سوره مسائلش رو میذاریم جلسه آینده. خدایا لحظه ما رو به خودم وا مگذار. خدایا به ما فهمی درست و سالم و منطبق با اونچه که تو میخوای کرامت بفرما. خدای تشخیص های ما رو تشخیص های واقعی و درست قرار بده. خدایا ما رو بر اساس تشخیص های نادرستمون و سلیقه های شخصمون ما رو اهل جهنم قرار نده. خدایا رحمت وافر دنیا آخرتت رو به همه اهل ایمان کرامت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
همین قرآن روح جان بود هم جان و هم جانان که گشته تجسم ایمان. همین قرآن نباشد سینه ای یک آن به دور از برجت قرآن که باشد همدم انسان. همین قرآن
برنامه فهم زبان قرآن رو شنیدید با توضیحات جناب حجت الاسلام و المسلمین حمید محمدی درباره مفاهیم آیات 8 تا 14 سوره مبارکه فتح. رسیدیم به 15:28 و تلاوتی با صدای قاری نوجوان آماده پخش آقای ابوالفضل صالحی شامل آیات اول تا 12 سوره مبارکه بلد به مدت 2 این رو هدیه خواهیم کرد به ساحت مقدس حضرت موسی بن جعفر علیهم السلام که در روز زیارتی ایشان سپری میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقُتَحَمَ الْعَقَبَةِ وَمَا أدراك ما العقبة صدق الله العلي العظيم.
الله.